مدل استاندارد فیزیک ذرات، قصه ناتمام. سلام بر شما خانمها و آقایان محترم، دوستان دانشور و خردورز. موضوع این بحث مدل استاندارد ذرات بنیادی است که از نیمه دوم قرن بیستم بر سر زبانها افتاد و در اواسط دهه 1970 فرمول بندی کنونی اون نهایی شد. با کشف کوارک، نوترینو و بوزون هیگز که بعداً توضیح خواهم داد، بر اعتبار مدل استاندارد افزوده شده است. از مدل استاندارد فیزیک ذرات به دلیل توانایی اون در توضیح نتایج تجربی، گاهی با نام نظریه تقریبا همه چیز یاد می شود. مدل استاندارد به نوعی مرهون فیزیکدان نظری پیتر هیگز هم هست. او که 20 فروردین 1403 8 آوریل 2024 درگذشت، پیشنهاد دهنده ذره بنیادی بوزون بود، بوزون هیگز. کشف بوزون مدل مزبور را کامل کرد. دوستان عزیز، مدل استاندارد تاج سر فیزیک مدرن و قصه ناتمام است. امیدوارم گزاره‌های زیر پرتوی هرچند ناچیز به اون بیفکند. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با تاریخ علم هم هست. تاریخ علم دانشی است در راستای بررسی و بیان چگونگی وقایع علمی و نیز تبیین چرایی وقوع آنها. جهان ما از ذرات بنیادی تشکیل شده که توسط نیروهای گرانشی، الکترومغناطیسی و هسته‌ای به هم پیوند یافتند. سلسله مراتب ساختمانی اون در فضا از هسته‌های اتم گرفته تا ابرکهکشان‌ها و سیر تکاملی اون از گوی آتشین تا اشکال کنونی توسط ویژگی‌های ذرات بنیادی و برهمکنش آنها اداره می‌شود. بنابراین تشریح ساختمان جهان و تکامل آن بر اساس خواص و برهمکنش ذرات بنیادی صورت می‌گیرد. ذرات بنیادی عناصر اساسی در شالوده کل هستی هستند. در زمانهای دور مردم فکر می‌کردند که همه چیز از عناصر چهارگانه یعنی آب، خاک، آتش و هوا ساخته شده. و معتقد بودند که این عناصر با هم سر ستیز دارند. آب را متضاد آتش و هوا را متضاد خاک می دانستند. اما طولی نکشید که فهمیدند دنیا پیچیده تر از آن است که فکر می کنند. از سال 1900 میلادی به بعد گفته شد اتم ها ذرات بنیادین هستند. اما بعداً تحت تأثیر تهیه جدول تناوبی دانشمندان دریافتند که اتم نیز بنیادین نیست. آنها توانستند اتم را به دو بخش مجزا هسته و الکترون ها تقسیم کنند. ابتدا به علت فشردگی هسته اتم تصور می شد هسته بنیادین است، اما معلوم گردید هسته هم از ذرات کوچکتر پروتون و نوترون ساخته شده است. همه جا صحبت از این بود که سه ذره پروتون، نوترون و الکترون ذرات بنیادی عالم هستند و دیگر نمیتوان آنها را به اجزای کوچکتری تقسیم کرد. این باور هنوز در مورد الکترون وجود دارد. اما تبدیل پروتون و نوترون به یکدیگر در برخی واکنش‌های هسته‌ای و آزمایش‌های پیشرفته‌تری که در شتاب دهنده‌های ذرات بنیادی انجام شد نشان داد که آنها هم در ذرات کوچکتری به نام کوارک ریشه و لانه دارند. کوارک‌ها مانند نقطه در هندسه از هیچ چیز دیگری ساخته نشدن و به عبارتی بنیادین محسوب می شوند و بخش اعظم ماده موجود در عالم را تشکیل می دهند. کوارک ها با هم ترکیب می شوند تا ذرات مرکبی به نام هادرون را پدید آورند که پایدارترین آنها پروتون و نوترون هستند. کوارک تنها ذره بنیادی است که هر چهار برهم کنش الکترومغناطیس، هسته‌ای قوی، هسته‌ای ضعیف و گرانش را تجربه می کند. شش گونه مختلف از کوارک ها وجود دارند که از شرح آن می گذرم. برای نگه داشتن کوارک ها کنار یکدیگر و اینکه از هم وا نروند چسب مخصوصی لازم است. این وظیفه به عهده ذرات دیگری است که گلئون نام دارند. گلئون از کلمه گلو به معنای چسب گرفته شده است. دانشمندان معتقدند کوارک ها به اضافه الکترون، گلئون، فوتون، بوزون که بعداً از اون سخن خواهم گفت و چند ذره دیگر می توانند از پس توضیح و تشریح همه پدیده‌های جهان برآیند. برای شرح ذرات بنیادی و توضیح رابطه و شیوه برخورد آنها یک نظریه موسوم به مدل استاندارد در دهه 1970 میلادی فرمول بندی شد و در اوایل دهه 1980 آزمایش ها به طور نسبی درست بودن اون را نشان دادند. مدل استاندارد چارچوب نظری توصیفگر ذرات بنیادی شناخته شده کنونی است. مدل مزبور توانست همه این ذرات را در یک نظریه واحد ترکیب کند. البته این مدل خیلی هم کامل نیست. برای مثال جاذبه را که برای کیهان ضروری است در خودش جای نداده است. برای همین فیزیکدان ها پیشنهاد کردند وجود یک ذره که گرایش را حمل کند محتمل است و نام اون را گراویتون گذاشتند. مدل استاندارد در ارائه پیش‌فرض‌های تجربی راهگشا است و بیشتر آنچه در دنیای ما رخ می‌دهد با قوانین و معادلات مدل مزبور قابل بیان است. اما نظریه جامعی برای توصیف برهمکنش‌های بنیادی نیست و حفره‌های شناختی زیادی از جمله درباره نوترینو، ماده تاریک و انبساط گیتی دارد که شرح دیگری می‌طلبد. مدل استاندارد توضیح می‌دهد که جهان از چه ساخته شده و چه چیزهای اون را یک پارچه نگاه می‌دارد. این نظریه ساده خصوصیات و فعل و انفعالات پیچیده میلیاردها میلیارد ذره عالم را در قالب ذرات 6 نوع کوارک و 6 نوع لپتون بیان می کند. لپتون خانواده ای از ذرات بنیادی است که بر همکنش هسته‌ای قوی ندارند. مشهورترین لپتون الکترون است. لپتون از واژه یونانی لپتوس به معنای ریز و کوچک گرفته شده. لپتون ها می توانند بر نیروهای الکترومغناطیسی گرانشی و نیروی ضعیف اثر کنند. داشتم می گفتم مدل استاندارد خصوصیات و فعل و انفعالات پیچیده میلیاردها میلیارد ذره عالم را در قالب ذرات 6 نوع کوارک و 6 نوع لپتون بیان می کند. مدل استاندارد معادله ریاضی زیبایی دارد که ما را قادر می سازد درهای بسته بسیاری را باز کرده و به پرسش های زیادی پاسخ دهیم. چرا آسمان آبی است؟ چرا دی ان ای دیوکسی ریبونوکلئیک اسید این شکلی است؟ چرا هر ماده ضد ماده دارد؟ نوترینو چیست؟ تاکیون چیست؟ گراویتون ها چجوری هستند؟ و از این قبیل. چهارم ژوئیه 2012، 15 خرداد 1391، پژوهشگران برخوردهنده هادرونی بزرگ LHC اعلام نمودند که آخرین تکه پازلی را یافتند که چند دهه ناتمام مانده بود. اون تکه بوزون بود که مانند یک پیام رسان عمل می کند و پیدا شدنش باعث بروز انقلابی در درک ما از جهان شد و تأیید وجودش هنوز هم یکی از بزرگترین دستاوردهای فیزیک مدرن محسوب می شود. ذره هیکس یا بوزون هیکس یادآور فیزیکدان انگلیسی پیتر هیکس است. او اون را پیشنهاد نمود و وجودش توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات پیشبینی شده بود. بوزون هیگز دارای جرم نیست، اما باعث ایجاد یک میدان از انرژی می شود. ذرات با عبور از آن جرم می گیرند. البته میزان جرمی که ذرات با عبور از آن می گیرند متفاوت است. میدان هیگز در ابتدای پیدایش عالم نیز نقش مهمی بازی کرده است و ذرات تنها 10^-12 ثانیه پس از مهبانگ با اون برهم کنش داشتند. پیش از این مرحله گذار تمامی ذرات بی جرم بودند و با سرعت نور حرکت می کردند. با انبساط و سپس سرد شدن عالم، ذرات با میدان هیگز برهم کنش کردند و این برهم کنش به آنها جرم داد. لئون لدرمن، فیزیکدان برنده نوبل 1988، کتابی نوشته بود با عنوان گودام پارتیکل، یعنی ذره لعنتی. ناشر کتاب اونو تغییر داد تحت عنوان گاد پارتیکل، یعنی ذره خدا، که البته تعبیر درستی نیست چون ربطی به مفهوم الهیات ندارد. بوزون هیگز نه یک نیرو بلکه یک میدان است. این میدان هیگز به ذراتی که از آن عبور می کنند جرم می دهد. هرچه ذرات بیشتری با این میدان برخورد کنند جرم آنها بیشتر می شود. کشف بوزون هیگز یکی از بزرگترین موفقیت های فیزیک ذرات طی دهه های گذشته بوده است. مدل استاندارد همه ذرات بنیادی را گرد هم آورد تا در یک نظریه واحد جمع کند که با کشف بوزون هیگز مدل مزبور تکمیل شد. مدل استاندارد دسته ای از ذرات بنیادی را توصیف می کند که مانند تکه های لگو که به یکدیگر متصل شدند، هر اون چی در اطراف من هست و نیروهای برهم کنشی بینشان را تشکیل می دهند. بوزون هیگز نه شبیه الکترون است نه شبیه پروتون و مسئول نوعی برهم کنش مشخص است که به وجود جرم در این ذرات منجر می شود. به بیان دیگر بوزون هیگز اون تکه کلیدی است که توضیح می دهد ذرات دیگر چرا چنینند. میدان هیگز در نظریه‌های آزمایشی فیزیکدانان در مورد جرم نقش بارزی دارد و تمام جهان را فرا می‌گیرد. نه فقط فضا، من، شما، صدایی که گوش می‌کنیم، نوشته‌ای که می‌خوانیم، درون ما و کل جهان، از سفیدی نمک تا سیاهی زغال را میدان هیگز گرفته و در آن جاری و ساری شده است. گویی ما در ساز و کار هیگز قوتوریم، همونطور که ماهی ها در آب قوتورند. الکترون ها و کوارک هایی که درون و بیرون خودمون در جهان میبینیم جرم دارن، مس جرم دارن و از میدان هیگز تأثیر میگیرن. ذرات هیگز به واقع مانند نوار چسب مدل استاندارد را سر پا نگاه داشته و بسیاری از ناهنجاری های آن را پوشانده است. سازمان اروپایی پژوهش های هسته‌ای موسوم به سرن، بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذره‌ای جهان واقع در مرز بین فرانسه و سوئیس، دستگاه‌هایی با 44 متر عرض، 22 متر قطر و 7000 تن وزن را به کار گرفت تا بتواند ذرات هیگز را شکار و آشکار کند و به آغاز حیات و زمان سرک بکشد. چهارشنبه 20 شهریور سال 1387 حدود 10000 دانشمند از 85 کشور جهان از جمله ایران بزرگترین آزمایش علمی تاریخ بشریت را که اهمیتش بسیار برتر از پانهادن انسان به کره ماه است پشت سر نهادن. دانشمندان ذرات بنیادی را به هم کوبیدند تا شرایطی را که در لحظات اولیه بعد از انفجار بزرگ بعد از بیگ بنگ مهبانگ وجود داشت بازسازی کنند. فیزیکدانان با برخورد دادن یون اتم‌های سنگین توانستند پلاسمای کوارک گلئون تولید کنند. این سوپ شور یعنی پلاسمای کوارک گلئون یکی از رموز ماده است که احتمالاً در لحظات نخستین پس از بیگ بنگ آماده شده است. نتایج این آزمایش بی سابقه که گفته شد سالها طول خواهد کشید و طی آن انفجاری شبیه انفجار بزرگ و به وجود آمدن کائنات ایجاد می شود نشان خواهد داد که ذرات اولیه در طی انفجار بزرگ چگونه بودند و در چه شرایطی بود که جهان به وجود آمد. دانشمندان اشعه حاوی ذرات پروتون را با سرعتی نزدیک به سرعت نور به جنگ همدیگر واداشتند. نتایجی به دست آمده از این رویارویی به آنها کمک کرد تا چند و چون اولین لحظات بعد از انفجار بزرگ کیهان و تولد جهان کنونی را بشناسند. گفته شد دسته های پروتون هسته اتم های هیدروژن به وسیله شتاب دهنده هایی که سرعت این ذرات را تا سرعت 99.99991% سرعت نور می رسانند به داخل یک تونل تزریق می شوند. در آشکارسازها شرایطی که در کمتر از 1 بیلیونیوم ثانیه بعد از آغاز جهان موجود بوده بازسازی می شود. آهنرباها پروتونها را 11245 بار در هر ثانیه به شکل پرتوهای متمرکز درون حلقه هدایت می کنند. آهنرباها همچنین به ذرات باردار الکتریکی تنه زده آنها را خم می کنند تا بشود سرعتشون را محاسبه کرد و مهبانگ و 1 بیلیونیوم ثانیه بعد از آغاز جهان را بازسازی نمود و به شکل‌گیری جهان تا حدودی پی برد. به سرعت برق نصف این پرتوها در جهت عقربه‌های ساعت و نصف دیگر در خلاف جهت عقربه‌ها خیز برداشته پیش می‌روند و در مسیر خودشان در 4 مکان درون آشکارسازهای قول پیکر که در همین 4 مکان نصب شدند پرتوها با یکدیگر تصادف کرده و و پروتون ها را با شدت تمام به هم میکوبند. این تصادف برخورد پروتون ها افشانه ای از ذرات ریز کوارک افشانه ای از ذرات کوارک را باعث می شود. در واقع نه نوترون یا پروتون، بلکه توده ای از کوارک و گلئون با توده دیگر از کوارک و گلئون جنگ و جدال می کنند. پیشتر اشاره شد کوارک کوچکترین و بنیادی ترین ذرات ماده است که تا به حال کشف شده و به کمک گلئون ها کنار هم قرار گرفته به هم می چسبند. کوارک ها خیلی 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 کوچکند، 10,000 بار از پروتون کوچکتر. پروتون ها خودشون هم ناچیز و بسیار خرد هستند. از اتم ساده هیدروژن 100,000 بار کوچکترند. یعنی اگر یک اتم هیدروژن مثلا 6 مایل باشد، یک کوارک کمتر از 4,000 یک اینچ است. جهان نوزاد در آغاز جوشان و گدازان بود و جز کوارک ها و گلون ها که نوع دیگری از ذره است چیزی نداشت. گلون ها حامل نیرویی هستند که کوارک ها را در کنار هم نگه می دارند، انگار به هم می چسبانند. جهان نوزاد در آغاز داغ و گدازان بود. بعد از چند لحظه از تب و تاب افتاد و سرد شد تا به کوارک ها و گلون ها امکان دهد اتم ها، مولکول ها، ستاره ها، گیاهان، حیوانات و انسان پا به هستی بگذارند. دانشمندان به کمک برخوردهنده هادرونی بزرگ LHC، پیچیده ترین ماشینی که تا کنون ساخته شده، بزرگترین پروژه تاریخ فیزیک را به مرحله اجرا درآوردند و شرایط موجود در 1,000,000 ثانیه پس از وقوع بیگ بنگ را بازسازی نمودند و چگونگی پیدایش کائنات را بر اساس تئوری انفجار بزرگ در دستور کار قرار دادند. این ماشین هر آنچه را در ابتدای خلقت بر اساس تئوری بیگ بنگ رخ داده در مقیاسی بسیار 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 کوچکتر مورد آزمایش و مشاهده قرار خواهد داد تا به راز روزهای آغازین خلقت دست یابد. بخش اول آزمایش در تونلی به قطر 3 متر و 80 سانتی متر و طول 27 کیلومتر که در 100 متری اعماق زمین بین مرز کشور فرانسه و سوئیس قرار دارد آغاز شد. پرتو پروتون را که یکی از ذرات اتم است در تونل مزبور تزریق کردند که پس از چند لحظه به سرعتی نزدیک به سرعت نور، یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه همین حدود رسید. پشت این تونل 1,600 آهن ربا قرار دادند تا میدان مغناطیسی ایجاد کند و پروتون ها را با سرعتی نزدیک به سرعت نور روانه سازد. البته هرگاه متحرکی بتواند، به سرعت نور نزدیک شود، بنا به فرمول M مساوی با M صفر تقسیم بر رادیکال 1 منهای V به توان 2 بخش بر C به توان 2، جرمش رو به بی‌نهایت می رود. حالا چگونه این معما را حل کرده‌اند؟ به راستی شگفت آور است. من نمیدانم. برای گردیدن در این تونل یک پروتون 90 میلیونیوم ثانیه وقت میخواهد و در واقع هر ثانیه 11 هزار بار دور این تونل میتواند حرکت کند. به اعداد توجه کنید. برای گردیدن در این تونل یک پروتون 90 میلیونیوم ثانیه وقت میخواهد و در واقع هر ثانیه 11 هزار بار دور این تونل میتواند حرکت کند. انفجار حاصل از برخورد پروتون ها نزدیک به 1 تریلیون درجه سانتیگراد حرارت تولید میکند. گرمایی که هزاران بار از آتشی که در مرکز خورشید زبانه میکشد داغ‌تر است. شتاب دهنده LHC بزرگترین سیستم سرمایشی جهان است و با 140 تن هلیوم مایع کار میکند. حرارت ناشی از برخورد مشتقات اتم نقطه سیاهی را به وجود می آورد که با غلظت بسیار زیاد و جاذبهش محیط اطراف خود را به درون خود کشیده و می بلد. قدرت کشش و مکندگی این سیاه چاله های فضایی به اندازه ایست که حتی نور اطراف اون نیز به درون نقطه سیاه فرو می رود و از اون رو نقطه سیاه قابل رؤیت نیست. این تجربه علمی سیاه چاله مصنوعی به وجود می آورد تا لحظه کوتاهی پس از انفجار بزرگ را که گفته می شود نقطه آغاز شکل گرفتن کائنات است به نمایش بگذارد. آیا رسد آدمی به جایی که مهبانگ را ببیند؟ اون هم از نزدیک؟ در آزمایشگاه فیزیک ذرات بنیادی که شرحش رفت در سرن چند فیزیکدان از هموطنان ما نیز در یکی از ایستگاه‌های آشکارساز به نام CMS به بررسی برهمکنش ذرات می‌پردازند. یکی از قطعات مهم بخش آشکارساز مزبور توسط مهندسین ایرانی ساخته شده است. پژوهشگران آزمایشگاه فیزیک ذرات بنیادی سرن موفق به شناسایی ذراتی شدند که رفتار آنها با استفاده از مدل‌های شناخته شده علم فیزیک قابل درک و توضیح نیست. این ذرات که هنوز اطلاعات بسیار اندکی در مورد ماهیت آنها وجود دارد در جریان یک آزمایش تجربی شناسایی شده و فعلاً بیوتی کوارکس، کوارک های زیبا نام گرفتند. رفتار اسرارآمیز ذرات مزبور ممکن است محصول یک ذره زیر اتمی و اولین اشاره به نوع جدیدی از فیزیک باشد. فیزیکی که باید آن را از نو نوشت. این کشف جدید کوارک های زیبا چندان با مدل استاندارد فیزیک ذرات خانایی ندارد. بر اساس قوانین فیزیک باید تعداد برابری از این ذرات به الکترون و میون تبدیل شود، اما در عمل بخش بیشتری از آنها به الکترون مبدل می شوند که عجیب می نماید. چه بسا یک ذره هنوز ناشناخته عامل این فعل و انفعالات غیر قابل درک باشد. شنوندگان محترم، مدل استاندارد فیزیک ذرات سازوکار جهان پیرامون ما را در ابعاد فوق‌العاده ریز توضیح می‌دهد. اما مدل مزبور تنها منزلگاهی در راه رسیدن به درک کامل‌تری از کیهان است. اکنون سرنخ‌های از رفتار غیر منتظره همون ذره زیر اتمی کوارک بی، کوارک زیبایی که با مدل استاندارد راه نمی آید به دست آمده است.
Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, afinal.